برآورد دوگانه انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز و جنگی از ابتدا یک مسئله دردسردار بود. پرزیدنت آیزنهاور رئیس جمهور امریکا در 8 دسامبر 1953 در سخنرانی معروفش در سازمان ملل متحد تحت عنوان اتم برای صلح، سرگردانی کاربرد دوگانه انرژی اتمی را مطرح نمود. پرزیدنت آیزنهاور ذکر کرد تنها از بین بردن یا تقلیل سلاح‌های اتمی برای استفاده‌های نظامی کافی نیست. کافی نیست که این سلاح از دست سربازان خارج شود. باید این نیرو در دست آنهایی قرار داده شود که می‌توانند چگونه مانع نقش نظامی آن شده و در راه صلح از آن استفاده کنند. برای این منظور آیزنهاور طرفدار آن بود که باید روشی ابداع نمود که این نیروی عظیم فقط در راه مصارف صلح‌آمیز به نفع بشریت مورد استفاده قرار گیرد و کارشناسان تشخیص شوند تا از این ماده در راه کشاورزی، داروسازی و کاربردهای دیگر صلح‌آمیز به خصوص تولید برق برای کمک به کشورهای فقیر جهان استفاده شوند.
بله.
بر اساس این بیانات آقای جنرال آیزنهاور، آژانس اتمی انرژی بین‌المللی در سال 1957 به وجود میاد. در این زمینه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مأموریت داده شد مسئولیت ایجاد سازمانی را عهده‌دار شود که علاوه بر امور ضروری مقررات امنیتی وضع کند تا اطمینان حاصل شود تا سوخت‌های اتمی، خدمات لوازم، تأسیسات و اطلاعاتی که از طرف آژانس با موافقت یا تحت سرپرستی و کنترل آن انجام می شود در جهت امور نظامی و تهیه سلاح مورد استفاده قرار نگیرد و شرایطی به وجود آورد که این محدودیت، حفاظت و پیشگیری به همه تقاضا کنندگان، کشورها یا روابط یک طرفه یا چند طرفه جانبه آنها در زمین فعالیت های اتمی تسری داده شود.
دو
مقررات امنیتی حداقل در نظر 5 قدرت بزرگ جهان که بعد از جنگ به قدرت رسیده بودند و همه آنها در مدت یک دهه بعد از جنگ به سلاح‌های اتمی مجهز شدند کافی نبود. با آشکار شدن منافع مجهز شدن به تکنولوژی اتمی، ناگهان تعداد قابل توجهی از کشورها به دسترسی به این تکنولوژی برای مصارف صلح‌جویانه علاقمند شدند. بنابراین در نتیجه این علاقمندی موافقتنامه جلوگیری از تکثیر سلاح اتمی در سال 1968 تهیه شد و در 5 مارس 1970 جنبه قانونی گرفت.
بله.
NTP گروه‌های علاقمند را به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که قبل از سال 1968 نسبت به آزمایش بمب اتمی اقدام کردند و آنهایی که اقدامی انجام نداده بودند. گروه اول شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و امریکا کشورهای اتمی شناخته شدند. به این کشورها اجازه داده شد سلاح‌های اتمی خود را حفظ کنند ولی تحت مقررات NTP به تدریج قلع سلاح شوند. بقیه کشورهای علاقمند به قرارداد NTP به صورت کشورهای بدون سلاح اتمی ملحق می‌گردند. این کشورها در مقابل تعهد دائمی عدم تهیه یا خرید سلاح اتمی از حق دسترسی به تکنولوژی اتمی و دریافت کمک از طرف آژانس بین‌المللی برخوردار می شود. تمام کشورهای فاقد سلاح اتمی که مقررات NTP را پذیرفته بودند به موجب ماده 3 آن قرارداد ملزم می شدند که تمام شرایط حفاظتی که لغت انگلیسیش بهش میگن سیفگارد، شرایط حفاظتی آژانس بین‌المللی را برای مقصود اصلی یعنی تهیه اجرای تعهدی که برای پیروی از مقررات NTP در زمینه جلوگیری از منحرف شدن کاربرد انرژی از مصارف صلح‌آمیز به تولید اسلحه یا کاربرد آن مواد مخدر را عملی کنند.
بله.
ولی ماده 4 NTP ذکر می‌کند هیچ چیز در این قرارداد نباید به صورتی تفسیر شود که حق لایتجزای طرفین را برای تحقیق، تولید و کاربرد انرژی اتمی در مصارف صلح‌آمیز که طبق مواد 1 و 2 قرارداد به رخصیت تصویه شده نقص نماید و بدون تبعیض طرفین این قرارداد متعهد می شوند و حق دارند در کلیه امکانات مبادله لوازم، اجناس، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژی برای پیشرفت مصرف صلح‌آمیز انرژی شرکت نمایند.
بله.
در اینجا کتاب ذکر میکنه که از نظر قدرت‌های پنجگانه این ماده به خصوص این ماده 4 راه فرار برای کشورهایی که میخواستن از این امکانات برای صلاحی استفاده کنن باز کرده بود. یه ماده 4 قرارداد از طرف بسیاری کشورهای پیشرفته غربی به خصوص آنهایی که دسترسی به تکنولوژی غنی کردن اورانیوم داشتن یک راه فرار خطرناک شناخته می شد. هرچند مسئله قوانین کنترل صادرات مستقیماً از طرف NPT مطرح نشده است، ماده 3 قرارداد کشورها را ملزم می کند که مواد فیوژن و تکنولوژی آن را به کشورهایی که سلاح اتمی در اختیار ندارند و شرایط حفاظتی را نپذیرفتند منتقل نکنند. به زودی بعد از این قرارداد NPT در سال 1970 به اجرا گذاشته شد و دو گروه از کشورها داوطلبانه مقرراتی وضع کردند که صادرات وسایلی را که کاربرد دوگانه دارد برای در دست کنترل کنند.
بله.
بنابراین در این مطلب اینجا تقریبا مشخص شد که این قرارداد NPT علاوه بر اینکه در قراردادهای ماده 7 سازمان ملل شرایط اساسنامه سازمان ملل مطرحه، در این ماده 4 NPT این استفاده همه کشورهای جهان از کمک‌های آژانس بین‌المللی برای دسترسی به استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بدون در نظر گرفتن هر نوع تبعیضی مجاز و قابل قبول میدونه و برای اطمینان از این ضرورت مبادله کردن قرارداد شرایط حفاظتی فقط تنها چیزی که لازمه که کشورهای مختلف انجام بدن.
بله.
در این مدتی که این اتفاقات بود به تدریج یک استثناءهایی وجود داره و شرح میده در کنار این حوادث افرادی مانند عبدالقادر خان و کشورهایی مانند پاکستان بودن که هیچ گونه تعهدی به NPT نداشتند و البته پاکستان و هندوستان هر دو از پیوستن به قرارداد NPT خودداری کردند. در سالهای دهه 1970 و 1980 پاکستان از هوشمندی، نبوغ و انرژی عبدالقادر خان استفاده کرد تا به تکنولوژی تقلید اورانیوم از طریق نیروی گرید از مرکز همون سازمان یورنکو دسترسی پیدا کنند و تشکیلات عظیم سنترفیوژ اورانیوم را در شهر کاهوتای پاکستان تأسیس نمایند. دنیا مشکوک بود که اتفاقی در پاکستان در حال وقوع است ولی قدرتی برای متوقف کردن آن نداشت. در سال 1998 پاکستان در اکسان عمل به اقدام هندوستان برای آزمایش بمب اتمی دست به کار اجرای تعدادی آزمایش‌های اتمی شد که آن کشور و هندوستان را رسماً در جرعه کشورهای دارنده سلاح اتمی قرار داد. اقدام ناگهانی پاکستان علی‌رغم بازرسی‌هایی که برای مدت 2 دهه توسط آژانس بین‌المللی بدون نتیجه انجام شده بود صورت گرفت. به طور کلی روابط پاکستان با آژانس بین‌المللی یک توافق دوستانه بود که آژانس به صورت یک میهمان مؤدب بازرسی میکرد. بعد در سال 1991 در نتیجه جنگ اول خلیج فارس محافل بین‌المللی با این مسئله روبرو شدند که در زیر بازدیدهای شرایط حفاظت بازرسان آژانس بین‌المللی صدام حسین در عراق یک برنامه عظیم تولید سلاح اتمی را اجرا نموده است. بازرسی فعالیت‌های اتمی عراق طبق مسببه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می شد و بنابراین برای جهانیان نتیجه این بود که شرایط حفاظت معمولی کافی نیست. با این تجربه در سال 1993 آژانس بین‌المللی مقررات شرایط حفاظتی خود را اصلاح کرد و به جای آن برنامه‌ای به نام 93 به اضافه 2 را وجود آورد که محدوده بازرسی‌های حفاظتی را توسعه می داد و شامل بازرسی مناطق اعلام نشده افزایش قابلیت بازرسی مناطق پنهان شده و مخفی را فراهم می کرد. بازرسی های جدید شامل نمونه برداری های بدون برنامه از هوا و نمونه برداری جارویی از تعداد زیادی محلهای مختلف می گردید که نتیجه آزمایش های این نمونه ها می توانست هر نوع فعالیت پنهان را کشف کنند. برنامه 93 به اضافه 2 مقدمه فعالیتی بود که به نام پروتکل مدل شناخته شد و اجرای آن توسط هیئت مدیره آژانس بین المللی در سال 1997 مورد تصویب قرار گرفت. این روش های جدید شرایط حفاظتی در همه کشورها با به کار بردن پروتکل از طریق مبادله قرارداد جدیدی که مکمل قرارداد قبلی بود در همه کشورهای عضو آژانس به اجرا درآمد. اهمیت آژانس که در اینجا مورد بررسی قرار میگیره و با نقشی که آقای دکتر محمد علی‌برادری به اصطلاح الان داره ایفا میکنه، هم در مورد عراق، هم در مورد کره شمالی، هم در مورد ایران، بنابراین اینجا نسبت به معرفی ایشون اقدام شده و من فکر میکنم که اطلاعش برای همه لازمه. برمیده که سازمان انرژی اتمی به خصوص مدیر عامل آن در وسط مشکلات برنامه های اتمی گرفتار شدند. مردی که اکنون از نتیجه کشفیات بوکرل و آنشتاین استفاده می کند یک دیپلمات آرام مصری به نام محمد البرادعی می باشد. طبق شرح رسمی او فرزند یک حقوقدان سرشناس مصری می باشد. در سال 1942 در قاهره متولد گردید و در سال 1962 از دانشگاه قاهره درجه لیسانس و در سال 1974 دکترا و حقوق از دانشگاه نیویورک کسب نمود. دکتر البرادعی از سال 1964 عضو دیپلماسی مصر بود و دو بار در نمایندگی دائمی مصر در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو در وظایف سیاسی، حقوقی و مسائل کنترل اسلحه خدمت نموده است. از سال 1974 تا 87 معاون وزیر خارجه مصر، در سال 1980 وزارت امور خارجه مصر را ترک کرد و در سمت کارمند ارشد اداره برنامه های حقوق بین المللی مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل مشغول کار شد. در سال 1984 دکتر البرادعی یکی از اعضای ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و پست های مهمی از جمله مشاور حقوقی، معاونت مدیر عامل در آن سازمان را و بعد معاونت مدیر عامل در آن سازمان را عهده‌دار شد و در اول دسامبر سال 1997 به سمت مدیر عامل آژانس انتخاب گردید. البرادعی در وقتی مدیر عامل آژانس گردید که آن سازمان با مشکلات فراوان روبرو بود. وضعیت در عراق به طور کلی نامعلوم بود، در حالی که بازرسان آژانس موفق شده بودند برنامه های اتمی را از بین ببرند. برنامه های سیاسی در ماورای خلصلاح ساده در حال انجام و ایالات متحده امریکا به دنبال سرگون کردن صدام حسین بود و از خلصلاح برای استفاده این هدف استفاده می کرد. در همین زمان مناقشه امریکا و کره شمالی ممکن بود موجب جنگ دو کشور در سال 1994 شود و از همان زمان آژانس کوشش میکرد با انجام یک سری آزمایش ها و بازرسی ها مانع گرفتاری بیشتر این اقدامات گردند. در جریان این فعالیت های گرفتاری های آژانس حوادث 11 سپتامبر 2001 پیش میان و اتخاذ روش سخت توسط امریکا یا دقیقاً توسط دولت پرزیدنت بوش در مقابل اقدامات تروریستی در شهرهای نیویورک و واشنگتن مسائل دشوار عراق و کره شمالی را بیش از پیش پیچیده چل کرد. مسئله جلوگیری از سلاح‌های کشتار دست جمعی و به خصوص کشتار سلاح‌های اتمی تبدیل به عامل مهم سیاست امریکا شد و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی در زیر ذره‌بین سیاست امریکا در جهان بعد از 11 سپتامبر قرار گرفت. مطرح شدن محور شیطان شامل کره شمالی، عراق، ایران توسط پرزیدنت بوش سیر اتهامات تمام نشدنی را متوجه فعالیت‌های مشکوک اتمی این سه کشور کرد. در صدر لیست البته عراق قرار داشت که در آنجا دولت بوش تبل جنگ را مدتی بود به صدا درآورد و اوت 2002 فشار برای برخورد به عراق در میان بالاترین مقامات دولت امریکا به بالاترین حد آمادگی رسید.
یعنی
در ایالات متحده امریکا در 31 ژوئیه 2002 کمیته روابط خارجی مجلس سنا رسیدگی خود را برای تحقیق درباره طلای سلاح‌های کشتار امریکا در جمعی عراق تشکیل داد. یکی از شاهدان دکتر حمید خدیر حمزه، فردی که خودش را سازنده بمب اتمی عراق معرفی می‌کرد بود که در سال 1994 از عراق فرار کرده و از آن تاریخ مشغول داستانسازی درباره هدف‌های اتمی عراق بود. با تکیه بر گزارش‌های سازمان جاسوسی آلمان، حمزه شهادت داد که عراق بیش از 10 تن اورانیوم و 1 تن اورانیوم غلیظ شده دارد که به آن کشور امکان می‌دهد تا سال 2005 3 عدد بمب اتمی داشته باشد. بعد از شهادت حمزه در 26 اوت، دیک چینی معاون رئیس جمهور در سخنرانی در انجمن شهدای جنگ‌های خارجی و مطالبی که بیان نمود امریکا را غافلگیر کرد. او گفت ما می‌دانیم که صدام حسین فعالیت خود را به دست آوردن بمب اتمی تجدید کرده. بنابراین در اینجا کتاب مقداری از این سوابق مطالبی که در امریکا مطرح شده آقای دیک چینی و آقای پرزیدنت بوش و بعد خانم گونزالس رایس که ایشون فعالیت‌های اتمی فعلی عراق را به صورت شهر میده که ممکنه به زودی تبدیل به قارچ ابر انفجار اتمی بشه. بنابراین اینا همه مطالبیه که وقت جنبه اطلاعات عمومی داره، ولی در این کتاب مطرح شده برای اینکه نشون بده که تمام این اقدامات برای تحریک افراد عمومی مردم امریکا، یعنی اینکه مردم امریکا با شنیدن این خبرها و با این اطلاعات یواش 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 خودشون رو برای انجام یک به صورت برخورد نظامی و جنگ آماده بکنند. و بعد از مسئله عراق ایشون مسئله کره شمالی شرح میده و در مورد کره شمالی هم مسائل به همین صورته و که به اصطلاح آژانس قرارداد نظارتی نداره و کره شمالی از دادن اجازه خودداری میکنه و همینطور این مطالبی که در جریان اخبار روز هست در مورد کره شمالی ادامه داره تا مسئله ایران پیش میاد.
بله.
ولی قبل از مسئله ایران که به اصطلاح قبلن از اول شهر داریم که در روز آگوست سال 2002 شروع شد، در اینجا ایشون رابطه آژانس و اسرائیل شهر میده.
بله.
و شهر میده که گروه مامورین اطلاعاتی اسرائیل اکثرا به وین مسافرت و در اتاقهای هتل‌های امن با مامورین آژانس بین‌المللی ملاقات میکنند. در مورد عراق اسرائیلی‌ها همین روابط نزدیک را با گروه بازرسان آژانس در عراق برقرار کرده بودند. این همکاری‌ها تنها دادن اطلاعات توسط اسرائیل به آژانس نبود، بلکه استفاده از منابع فوق‌العاده تشکیلات اطلاعاتی و ارزیابی اسرائیل را برای آژانس فراهم می‌کرد. و آژانس می‌توانست سوالات خود را با هر یک از متخصصین اطلاعاتی اسرائیل مطرح نموده و با نتیجه بازرسی و اطلاعات دیگر آژانس را با مامورین اسرائیل بررسی کند. این ارتباط و بحث برانگیز بود. برای آژانس بین‌المللی بحث برانگیز ولی بسیار مفید بود. و طبق دستور مستقیم مدیر عامل آژانس تا سال 1997 آقای هانس بلیکس و پس از آن آقای البرادعی انجام می شد. طبق اظهار بعضی منابع اسرائیل همین در ارتباط را با هیئت رئیسه سازمان عملیات مسئول ایران اداره بازرسی های شرایط حفاظتی و معاون مدیر عامل آن سازمان دارد. در سال 2002 رئیس کل سازمان عملیات به یک کارشناس اتمی فنلاندی به نام اولی هانیون بود که تازه به این مقام منصوب شده بود و رئیسش پیر گودسمیت که از سال 1999 معاون مدیر عامل سازمان شرایط حفاظتی بود، هر دو نفر با اطلاعاتی که اسرائیل همه جا در مورد فعالیت‌های مخفیانه تأسیسات اتمی نتنز و عراق منتشر می‌کند آشنا می‌باشند. ولی چون روش رسمی برای استفاده آشکار از این اطلاعات دریافتی اسرائیل وجود نداشت، آنها در این مورد هیچ کار دیگری جز ثبت این اطلاعات برای استفاده آینده نمی‌کردند. مصاحبه افشاگرانه سازمان مقاومت ملی این وضع را به کلی عوض کرد، ولی با توجه به مسائل عراق و کره شمالی مسئله ایران برای آژانس بین‌المللی در آن زمان اهمیتی نداشت.
جناب فخیمی، منظور مصاحبه ای که جلسه قبل
ایشون شرح میده، قبل از اینکه مصاحبه به اصطلاح 22 آگوست 2002 سازمان مقاومت شورای مقاومت ملی مجاهدان خلق انجام بشه،
برای
چند سال آژانس در جریان پیشرفت مسائل اتمی ایران و تأسیسات نتنز از طریق اطلاعاتی که سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و در رابطه با ارتباط مستقیم آژانس و اسرائیل وجود داشته، اینا در جریانش قرار داشتن، ولی نمیتونستن وقتی با ایران ملاقات میکنن مثلا مطرح کنن که ما این اطلاعات از طریق اسرائیل گرفتیم و از کجا گرفتیم که این مسائل مطرح شده. بنابراین به همین علت همونطور که در اول کتاب به عنوان شروع این کتاب شرح داد، برای اینکه این مشکل حل بشه اون مصاحبه ها از طرف شورای مقاومت ملی در
سازمان مجاهدین
انجام شد.
بله.
همینطور که جلو میره خود الان در این مرحله بعدی هم خودشون نشون میده، همینطور که آدم میبینه اسرائیل ارتباط فوق العاده زیادی با آژانس بین‌المللی داره، به هر صورتی که هست به خاطر اطلاعات جاسوسی که اسرائیل در دفعه قبلم در بحث قبل هفته قبلم شهر داده شد در تمام اون منطقه داره، یک منبع مهم اطلاعاتی برای آژانسه. ولی در این حال خب آدم توجه میکنه که کشورهای مانند ایران و عراق و کشورهای دیگر منطقه که به هر حال به مشکلاتی از نظر رابطه با اسرائیل دارن در یک شرایط خیلی نامتعادلی قرار میگیرن.
بله.
به هرچی که این کتاب جلوتر میره نشون میده که این شخصیت آقای دکتر اربرادعی از این نظر یک عامل بسیار مهمی بوده که علی رغم این غیرعادی بودن این روابط آژانس و اسرائیل به هیچ وجه تحت نفوذ این رابطه قرار نگرفته و به طور منصفانه از این اطلاعات برای حل و فصل مسائل اتمی ایران و برای اطمینان از اینکه ایران در جهت دستور کاربرد صلاح از اونها استفاده نمی‌کنه استفاده کرده، ولی ضمناً مانع اقدامات اتمی ایران که طبق ماده 4 NPT جزء حقوق اصلی ایرانه و ایران شدیداً از اون در حال دفاعه، به اصطلاح مانع اون حقوق نشده.
بله.
این یکی از به نظر بنده یکی از نکات جالبیه که میشه گفت که آقای البرادعی حتی جلوتر که میریم ملاحظه میشه که این روشش کارش مورد عدم رضایت امریکا قرار گرفته و با امریکا روابط حسنه‌ای نداره، ولی همچنان به خاطر موقعیت بی‌طرفانه‌ای که اتخاذ کرده از طرف کشورهای دیگه حمایت میشه و کماکان در پست خودش باقی مونده. بنابراین این بخش مربوط به این رابطه آژانس و اسرائیل یکی از به نظر بنده مطالب جالب توجهیه که این کتاب نسبتاً در اینجا فاش میکنه.
بله. یه نکته جالب هم جناب فخیمی، یه نکته دیگر هم بسیار مهم هم اینه اسرائیلی که خودش هیچگونه اجازه بازدید از تأسیسات اتمیش رو به سازمان انرژی اتمی نمیده و خودش اخبار اتمی دیگران و اطلاعات رو در اختیار
اخبار دیگران در اطلاع قرار میده و بعد انواع اقسام محصولات رو، یعنی این کتاب آدم به این نتیجه نمیرسونه آخرش که آقای یوسف زاده که همین ارتباط و همین مسئله همین مشکل در منطقه خاورمیانه یه مسئله اساسیه.
بله.
و اگر این مشکل وجود نداشت تمام این مسائل به صورت خیلی ساده تری قابل حل و فصل بود.
آمین.
ولی خب متاسفانه شرایط واقعی سیاسی و بین المللی به این صورتی که هست
متاسفانه
و از این نظر بنده همین سردارم خدمت شما عرض کردم، علاقه بندی من به این کتاب به این خاطر بود که هیچ کتابی به این خوبی به اصطلاح مسائل پشت پرده این مسائل اتمی و روابط سازمان انرژی اتمی با کشورهای مختلف فاش نکرده.
بله کامل.
و حالا در این مرحله بنده شرح نمیدم، ولی باید مرحله دیگری که میرسیم رابطه‌ای که در همین مورد در مورد تصمیم لیبی برای از بین بردن تسلیحات اتمی خودش به اصطلاح اتخاذ شد، بعداً ملاحظه میشه که یک تصمیم فوق‌العاده غیرعادی و یک روابط خیلی خیلی تکنکاری جاسوسی گسترده‌ای بوده که اصلا با اون چیزی که در افکار بین‌المللی منتشر شده به اصطلاح کاملا فرق داره.
بله.
و این کتاب تنها حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها منبعیه که هم اطلاعات مربوط به اسرائیل و هم مربوط با معامله لیبی رو فاش کرده، و باز از همین نظر شاید مورد توجه خیلی منابع داخلی امریکا و بعضی کشورهای اروپایی نبوده.
کاملا شاید هم یکی از دلایل این که واقعا این کتاب در یک سانسور بسیار شدید قرار گرفت همین موضوع باشه.
بله خیلی هر دو بخصوص هر دوی این مسائلی که من درس کردم هم مال اسرائیل هم مال لیبی خب مسائل جالب توجهیه.
کاملا.
بله به هر حال ادامه میدید.
بله بفرمایید.
کتاب شرح میده که در موقعی که ایران خیلی شدیدن به اصطلاح مسئلهش از مطرح شده بود و هنوز البته جنگ عراق اتفاق نیفتاده، ایشون میگه که آژانس یک جلسه در سپتامبر 2002 تشکیل میده و آقای غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور ایران شخصا میخواد که در این جلسه شرکت بکنه تا بلکه بتونه که مشکلاتی که به اصطلاح پنهانکاری های ایران به وجود آورده فاش بکنه از بین ببره. آقای آقازاده در این جلسه سپتامبر 2002 گزارش میده که ایران قصد داره در 20 سال آینده 6000 مگاوات برق از طریق انرژی اتمی تولید بکنه. یعنی در حقیقت قبلا هم گفتن و همه جا منتشر شده بود اون موقع که ایران میخواد 6 تا کارخانه به اصطلاح 1000 واتی با روسیه قرارداد بسته، و ما در همون اوایل کتاب صحبت از این کردیم که در رژیم سابق ایران در دوران شاه برنامه هایی بوده برای ساختن 25 نیروگاه
هسته‌ای
که به اصطلاح دولت فعلی اون تعداد اونا رو در برنامه خودش تبدیل به اصطلاح 6 کرده، 6 نیروگاه کرده. بعد در حاشیه این کنفرانس آقای البرادعی با آقازاده ملاقات میکنه و از اونها میخواد که برای اصطلاح بهبود وضع ایران تمام امکانات خودشونه برای روشن کردن وضع تاسیسات هسته‌ای در نطنز، تولید آب سنگین در شهرستان عراق که همه این اطلاعات توسط سازمان متحدین اعلام شده روشن بکنن.
بله
بعد تا اینجا همینطور که شرح داده شدیم تقریبا به اوایل قسمت مربوط به وارد شدن مشکلات هسته‌ای برنامه های هسته ای ایران میرسه در این کتاب، و البته در جریان همین فصل دوم هستیم، ولی تقریبا به نیمه فصل دوم رسیده، ولی انشاءالله بقیه فصل دوم که بیشترش در مورد برنامه های ایرانه در جلسه دیگری در آینده مورد بررسی قرار.
خسته نباشید جناب فخیمی، حتما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
اجازه شما متشکرم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس قباد فخیمی درباره مروری بر کتاب هدف ایران نوشته اسکات ریتر بخش دوم دنباله بحرانی که اسرائیل به وجود آورد، هماهنگ کننده امور فلسطین، تهران از طریق بغداد، فصل دوم بازرسان، غلیظ کردن اورانیوم، کاربرد دوگانه انرژی اتمی، آژانس بین المللی، دکتر محمد البرادعی، رابطه آژانس و اسرائیل. توجه می‌فرمایید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.